اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع اخبار.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. روسیه روز چهارشنبه گفت که اعطای مشروعیت به مقامات طالبان افغانستان را بررسی نمی‌کند، اما تاکید کرد که مشکلات بشردوستانه ای که این کشور جنگ زده با آن مواجه است بسیاری از کشورها را ملزم می‌کند تا با حاکمان جدید در کابل ارتباط برقرار کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در پاسخ به سوال درباره احتمال به رسمیت شناختن رژیم طالبان به خبرنگاران در مسکو گفت در حال حاضر در مورد آن بحث نمی شود. این را بارها گفتیم، اکنون پیش بینی این که چه زمان این اتفاق خواهد افتاد بی‌فایده است. این گروه شورشی که در ماه آگوست گذشته کنترل افغانستان را به دست گرفت و پس از پایان تقریبا 20 سال مداخله نظامی خارجی به رهبری ایالات متحده در این کشور جنوب آسیا یک اداره موقت را روی کار آورد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب سیستماتیک نهادینه زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان را نکوهش کرده و گفته است که زنان در افغانستان با وضعیت وخیم مواجه است. میشل بیسلید روز چهارشنبه 15 جون به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که افغانها برخی از تاریک‌ترین مراحل یک نسل را تجربه می کنند. او نابرابری جنسیتی در زیر سلطه طالبان را تقویه کرد، هرچند این گروه تعهد کرده است که به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران احترام می گذارد. در این حال سازمان عفو بین‌المللی با اشاره به بازداشت اجمل حقیقی یوتیوبر افغان و همکارانش میگوید که این اقدام طالبان برای سرکوب آزادی بیان است. فرشته عباسی پژوهشگر بخش آسیای جنوبی عفو بین‌الملل ناوقت سه شنبه 14 جون گفت که این افراد همچنان در بازداشت بسر میبرند. او افزود که هیچ ادهام علیه آنها مطرح نشده و هیچ وکیل یا اعضای خانواده نتوانستند آنها را ببینند. چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده جلسه اجتماعی را در عقب درهای بسته روی افغانستان دایر کرد که در این جلسه مقامهای اداره بایدن به سوالهای قانونگذاران پاسخ میدهند. در واکنش به این نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان جمهوری خواهان در یک اعلامیه تدویر این جلسه را در عقب درهای بسته مورد انتقاد قرار داده و ابراز داشتند که تا اکنون این کمیته فقط یک نشست علنی را در قبال این موضوع میزبانی کرده است. در این اعلامیه آمده است که تدبیر جلسه اجتماعی در عقب درهای بسته که محتوای آن نیز محرمانه باقی میماند، در حالی که این معلومات نباید محرمانه باشد، شفافیتی نیست که مردم آمریکا سزاوارن هستند و باید این معلومات شفاف به مردم ارائه شود. اسرائیل ابراز امیدواری کرده است که سفر ماه آینده جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به منطقه شرق میانه تلاش‌های اسرائیل را برای عادی سازی روابط با عربستان سعودی تقویت خواهد کرد. اخبار این ساعت را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که وزرای دفاع این پیمان در نشست دو روزه که از چهارشنبه آغاز می‌شود شرکت می‌کنند. این نشست درباره افزایش عرضه تسلیحات به اوکراین و درخواست سویدن و فنلند برای پیوستن به ائتلاف نظامی فرا اتلانتیک بحث خواهند کرد. آقای استولتنبرگ گفت که متحدین ناتو متعهدند که فراهمی سازی تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین از جمله تسلیحات سنگین و ستون‌های دوربرد را ادامه دهند. رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه در گفتگو با همتای اوکراینی بار دیگر بر حمایت از اوکراین تأکید کرد. قصر سفید با انتشار بیانیه از گفتگوی دو رئیس جمهور در مورد جنگ وحشیانه و مداوم روسیه علیه اوکراین خبر داد. در این بیانیه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر متعهد شده است که در حالی که اوکراین از دموکراسی خود دفاع میکند، ایالات متحده در کنار اوکراین میایستد و از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن در مواجهه با تجاوزات بیدلیل روسیه حمایت میکند. با سلسله تصمیم در مورد فراهمی اسلحه سنگین با اوکراین از سوی ناتو، خس سفید در بیانیه گفت ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که $1 میلیارد دیگر به عنوان کمک نظامی با اوکراین و همچنین $225 میلیون کمک بشردوستانه دیگر ارسال میکند. بایدن گفت رئیس جمهور زلنسکی اطلاع دادم که ایالات متحده $1 میلیارد دیگر به عنوان کمک امنیتی به اوکراین ارائه میکند، از جمله توپخانه اضافی و تسلیحات دفاعی ساحلی و همچنین مهمات برای توپخانه و سیستم های میزایلی پیشرفته که اوکراینی ها برای پشتیبانی از عملیات دفاعی خود در اوکراین در دونباس به آن نیاز دارند. منابع امنیتی در سنجار در شمال عراق روز چهارشنبه گفتند در حملات هوایی ترکیه به گروه شبه نظامی مرتبط با حزب کارگران کردستان دست کم 2 تن کشته شدند. با گفته این منابع ترکیه در یکی از حملات خود مقر اطلاعاتی و در حمله دیگر یک ناحیه غیر نظامی را هدف قرار داده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده به درخواست بخش غرب آسیای پاسیفیک صدای آمریکا برای اظهار نظر در مورد تماس شی جی پینگ پوتین پاسخ داده است، جایی که شی جی پینگ دوباره حمایت خود را از ماسکو تایید کرد. این چند مورد است که سخنگوی وزارت امور خارجه بدان پرداخته است. ما نگرانی همدستی چین با روسیه هستیم. چین ادعا میکند که بی‌طرف است، اما رفتارش روشن میکند که همچنان در حال سرمایه‌گذاری در روابط نزدیک با روسیه است. رئیس جمهور شی جی پینگ در تماس 15 جون خود با پوتین با وضوح اعلام کرد که به تصمیم خود استوار است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. وزیران خارجه ایران و پاکستان به تازگی در مورد افغانستان گفتگو کردند. کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی میگویند که این دو کشور در کنار منافعشان در مسئله افغانستان نگرانی نیز دارند. از دید کارشناسان مسئله مهاجرت، داعش، تحریک طالبان پاکستانی و قاچاق مواد مخدر و اسلحه از جمله نگرانی های تهران و اسلام آباد است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایران، ثبات، امنیت، مبارزه با تروریسم، حمایت از افغانستان، ایجاد حکومت فراگیر و آزادسازی دارایی‌های افغانستان از جانب ایالات متحده از جمله موارد بودند که در دیدار حسین امیر عبداللهیان و بلال بوتو زرداری وزیران خارجه ایران و پاکستان در مورد آنها بحث شده است. سید جواد سجادی آگاه روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که از همپاشیدگی افغانستان و وقوع جنگ‌های داخلی در این کشور مادر نگرانی ایران و پاکستان است و اگر روی ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان توافق نشود، احتمال دارد که این کشور به سوی هرج و مرج و جنگ داخلی برود. با گفته آقای سجادی، در صورت وقوع جنگ‌های داخلی 3 موضوع مهم دامنگیر ایران و پاکستان خواهد شد.
در صدر این مسائل فعالیت‌های گسترده نیروهای افرادگرا و پیکارجو هستند که در این مورد هم تهران و هم اسلام آباد دارای آسیب پذیری‌های می باشد. مسئله دوم موج گسترده مهاجرت خواهد بود که مسئله مهاجرت بار اقتصادی، مالی و اجتماعی فراوانی بر دوش ایران و پاکستان خواهد گذاشت.
آقای سجادی افسود که موضوع نهایی قاچاق مواد مخدر است که نگرانی های ایران نسبت به پاکستان در این زمینه بیشتر است و از همین رو دو کشور تلاش دارند تا برای رفع نگرانی هایشان از جانب طالبان نفوذشان بر حکومت این گروه را بیشتر سازند. اسدالله ظاهری کارشناس سیاسی به صدای آمریکا گفت که نه تنها ایران و پاکستان بلکه همه کشورها خصوصیت اعمال نفوذ دارند و تلاش میکنند در حکومت دیگر جایگاه و پایگاهی داشته باشند. و گفته آقای ظاهری بر علاوه مسئله ناامنی، مباحث دیگر چون مسئله آب نیز برای هر دو کشور مهم است.
اگر جریان آب‌های افغانستان به سمت پاکستان و ایران دچار اخلال بشه و متوقف بشه، هر دو کشور آسیب می‌بینند. پس بنابراین هر دو کشور تلاش می‌کنه در رقابت منطقی و به خاطر تأمین منافع خودشان در افغانستان نفوذ داشته باشند.
این کارشناسان به این نظرند که در بازی قدرت و در عرصه بین الملل صداقت جایگاه ندارد و بیشتر امنیت محور و منفعت محور است و تمام دولت ها در پی آن هستند که در عرصه بین الملل امنیت خود را بالا ببرند و در بازی قدرت منافع خود را تامین کنند. طارق فرهادی دیگر کارشناس سیاسی برخی نگرانی‌های ایران و پاکستان را از جانب افغانستان بجا می‌داند. آنچه به گفته وی داعش برای ایران و تحریک طالبان پاکستانی برای اسلام آباد از جمله نگرانی‌های جدی‌اند.
مشکل ایران قاچاق انسان است از افغانستان و مهاجرینی که تقریبا روز 3 یا 4 هزار نفر سرازیر میشه به طرف ایران و ایران وهم ازی داره که در بین از این مهاجرین عناصر داعش نباشند. داعش دشمن سرسخت ایران است و در افغانستان مساجد اهل تشیع را زیر حمله قرار داده. پاکستان مسئله تی تی پی است. تی تی پی در افغانستان فعالیت داره و در 3-4 ماه گذشته تقریبا 110 نفر عسکرای پاکستانی را تی تی پی به قتل رسانده. حکومت در کابل راجع به تی تی پی جدیت به خرج نمیده.
همچنان آقای فرهادی نیز تایید کرد که ایران به دنبال منافع خود در افغانستان است و میخواهد بر حکومت طالبان برای امضای یک قرارداد جدید از آب دریای هرمند فشار بیاورد. به باور آقای فرهادی، ایران و پاکستان از حکومت طالبان شکایت های نیز دارند و انتظار دارند که منافعشان تامین شود قبل از اینکه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. همونطوری که شنیدید، وزرای خارجه پاکستان و ایران در تهران علاوه بر سایر مسائل جریانات در افغانستان را نیز مورد بحث قرار دادند. در این دیدار دو کشور ضمن حمایت از افغانستان نگرانیشان را از ثبات و امنیت در آن کشور ابراز داشتند و بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید نمودند. این در حال است که مقامات طالبان همواره این خواست مقامات کشورهای منطقه را مداخله در امور افغانستان عنوان کردند. آیا کشورهای همسایه علاقمند صلح در افغانستان هستند؟ در این مورد مصاحبه با پروفسور نظیف شهرانی، پژوهشگر مردم شناسی از پوهنتون ایندیانا انجام دادم که پیشکش شما می گردد. آقای شهرانی، در حالی که پاکستان ایران میگن که نگران ثبات و امنیت در افغانستان هستیم و منافع ما در گرو استقرار صلح و امنیت در افغانستان قرار داره، به نظر شما آیا کشورهای همسایه علاقمند صلح در افغانستان هستند؟
امروز استقرار افغانستان خصوصا به همسایه ها میتونه بسیار زیاد مفید بوده باشد. بعضی وقت بعضی از کشورها از دوامی تشنج در افغانستان هم میتونن فایده ببرن. ببینین، ایرانی ها بسیار زیاد آرزوی برآمدنی امریکایی ها را از افغانستان داشتن، مثل که روسیه شوروی و مثل که چین هم داشت. اما در این حال برآمدن امریکا برای از اونا احتمال تشنج بیشتره در برابر این کشورها از طریق افغانستان خلق کرده. و یک مشکلی دیگه که بسیار در اواخر ظاهر شده و قبلا هم بود است که هم ایران و هم پاکستان از لحاظ اقتصادی در تزلزل هستند. اما گفته شده که حکومت پاکستان حتی برای 3 ماه آینده هم پول کافی نداره معاشی اساکر خدا و کسایی که در حکومتشان کار میکنه داده بتوانه. و اقتصاد ایران هم در حالت تحریم قرار داره و ازش به حد زیاد خراب است. هر دوی کشور فعلا امیدوار هستند که بزرگترین رفقای تجارتی کابل بوده باشند. اندازه صدور مواد از دو کشور در افغانستان فوق‌العاده زیاد شده در 10 ماه آخر و همچنان صدور مواد خام از افغانستان خصوصا به پاکستان به حد زیاد شده. گفته میشه تنها زغال سنگ در ماه آینده 15 مرتبه بیشتر از چیزی است که قبل از 10 ماه از افغانستان زغال سنگ به پاکستان میرفت. از این لحاظ مسائل تجارتی هم هست. اما در پهلوی از رو که طالبا هم از لحاظ سرحدات هم با پاکستانی ها در تشنج هستند و هم ایرانی ها و البته همسایه های دیگر هم، از این لحاظ اینا حتما فکر میکنن که اگر بتانن صلح نسبی در افغانستان بیارن و هر دو مملکت خصوصا از لحاظ تجارتی ممکن است بسیار زیاد مفید بوده باشه.
وزیر خارجه پاکستان میگه که طالبان باید برای مبارزه با تروریسم در افغانستان با تلاش های خود ادامه بدن. این مسئله شما چطور محاسبه میکنی؟
داعش در حال قدرت گرفتن از در افغانستان سربازگیری میکنه. حتی در خودی پاکستان میگن مثل که در سالهای 1980 مجاهدین تبلیغات و نشراتی خدا آزادانه داشتن در پیشاور، امیال داعش هم میگن این کار در پیشاور داره میکنن. در پهلوی از او البته دهشتگرای دیگری هم که در 26 سال گذشته با طالبا بودن، چی از مسلمانای چین، از ازبکستان، تاجیکستان، تاتارستان، ممالک عربی، البته خود القاعده، اینا همه ایشان هنوز هم در افغانستان هستن. وجود اینا البته ترس و بیمی را در منطقه زیاد کرده، خصوصا در آسیای میانه. اما یعنی ده ماه قبل در ازبکستان، تاجیکستان اینجا آرامی نسبی بود، اما حالی گفته میشه که ازبکستان حداقل 250 نفر دوباره زندانی کرده و از طرف ایراسی که مبادا اینا با نهادهای تشنج افغانی ازبکستانی مسلمان البته ربط رابطه داشته باشن و تشنج در داخل تاجیکستان هم عملا شروع شده، خصوصا در قسمتهای بدخشان کوهستانی تاجیکستان. از این لحاظ البته و روسیه هم از لحاظ مواد مخدر حراس داره و امریکا و تمام کشورهای دیگه هم فکر میکنن که حتما از شرایط فعلی افغانستان گروه های تروریست استفاده سو خواهد کردن و اونا ممکن است تهدیدی بیشتری نه تنها در منطقه بلکه به جهان خلق بکنن.
و در همچو حالات افغانستان به چی نیاز داره و چی قدم میتونه؟
افغانستان در قدم اول نیاز به این داره که حکومتشان مشروعیت خود از خود مردمی افغانستان بگیرن. من فکر میکنم تلاش وجود داره تا بتانن طالبا را اقناع بکنن که برشان بهتر است که یک تعدادی از نابکارهای سیاسی گذشته را با خود یک جا بکنن و ادعا بکنن ما لوی جرگه داشتیم و لوی جرگه ها هیچ وقت در افغانستان برای مردم کدام بهبودی نیاورده و هیچ وقت از مردم افغانستان نمایندگی نکرده که ایرانی ها با پاکستانی ها در این را موفق میشن یا نمیشن.
صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و در ادامه این گزارش ها، بوتسوانا کشور در جنوب افریقا در این هفته میزبان کنفرانس مبارزه با فساد بود. این کنفرانس را اتحادیه افریقا و صندوق بین المللی پول یا IMF رهبری نمودند. مسئولین IMF در این کنفرانس گفتند که ویروس همگیر کووید 19 ضرورت حکومت داری خوب را هرچی بیشتر برجسته کرده است. گزارش خبرنگار صدای امریکا را از فوزیه احسان میشنوید.
انتوان سایا معاون رئیس هماهنگی صندوق بین المللی پول میگوید قاره افریقا در مبارزه با فساد با چالش های فزاینده مواجه است و بحران همگیر کووید 19 به طور مشخص این چالش ها را تشدید کرده است. البته که فساد از مدتها به این طرف موضوع قابل بحث بوده، اما امروز که ما با چندین بحران از جمله ویروس کووید 19، جنگ در اوکراین، تغییرات جاری اقلیمی و وضعیت امنیتی منطقه ساحل مواجه استیم، نیاز به حکومت داری خوب به یک موضوع فوری مبدل شده.
خانم سایه میگوید کشورهایی که نهادهای قوی اقتصادی دارند قادرند با این چالش بهتر مقابله کنند و برای فائق آمدن به این مشکلات آماده می شوند. او میگوید صندوق بین المللی پول یا IMF گامهایی را در راستای مبارزه با فساد برای اطمینان حاصل کردن از مسئولیت پذیری و حسابدهی در جریان همگیری کووید 19 آغاز کرده است.
کشورهایی که از IMF هزینه های اضطراری دریافت می کنند باید تعهد کنند که شفافیت و حسابدهی را تضمین می کنند. این شامل نشر و تبعه قراردادهای مربوط به کووید 19 می شود. در قضای ضعف شدید حکومت داری برای یافتن راه‌های حل ما با مقامات حکومتی کار می‌کنیم.
جمیل غریب رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا می‌گوید به خاطر مبارزه با فساد در این قاره با استفاده از تکنولوژی نیاز است، اما به باور او فساد در افریقا همچنان ادامه خواهد داشت.
با آن هم به نظر نمی رسد فساد افریقا را رها کند و افریقا یکی از مناطق شدیداً متاثر از فساد باقی خواهد ماند. ما همه باید از مزایا و تأثیرات انقلاب چهارم و اعتماد را که به زندگی ما آورده سود ببریم. تکنولوژی فرصتی را به بار آورده و اینجا قابل دسترس است و ما می توانیم از آن سود ببریم.
بنابر تبصره شفافیت بین المللی، در حالی که تکنولوژی به خاطر آشکار کردن فساد وجود دارد، اما در کنار سایر موضوعات فقدان یک چهارچوب قانونی که مبارزه با این شیوه را تقویت کند مانع پیشرفت در این زمینه می شود. اولسیتسا ماسینگا وزیر مالی بوتسوانا در بخش انکشاف و بودجه می گوید فساد انکشاف و توسعه در بسیاری از کشورهای افریقایی را متاثر کرده است.
I need to mention the possibility of weak governance.
ضرورت است بگویم احتمال حکومتداری ضعیف و فساد موجب حراس سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجارتی بالقوه ما شده که می تواند توسعه اقتصادی و عصری سازی را تقویت کنند، یا بدتر از آن افراد غلط را جذب کنند که جامعه و اقتصاد را متاثر و فساد را دوامدار می کند.
با وجود تعهداتی که رهبران افریقا در سال 2018 برای مبارزه با فساد کردند، کشورهای صحرای جنوب افریقا در رده بندی شاخص ادراک فساد بین المللی شفافیت کمترین امتیاز را در منطقه از آن خود کرده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه مرغوری جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه مرغوری یاست دنبال کنید.
قرار است وزرای دفاع ناتو فردا در نشست فوق‌العاده روی موضوع افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین در بروکسل پایتخت بلژیم با هم دیدار نمایند. این در حالی است که نیروهای روسی بسیاری از بخش‌های شهر سیویردونسک را تصرف نمودند. تفصیل بیشتر را از حمیدالله حمیدی می‌شنوید.
همزمان با تصرف 80% شهر سیویردونسک در منطقه شرقی اوکراین سوی نیروهای روسی، وزرای دفاع ناتو فردا در نشست فوق‌العاده‌ای در بروکسل پایتخت بلژیم با هم روی موضوع افزایش و تعداد همکاری‌های نظامی با اوکراین دیدار می‌کند. ناتو سعی می‌نماید تا تدابیر لازم را انجام دهد که جنگ روسیه و اوکراین با مرزهای کشورهای ناتو سرایت نکند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو روز سه‌شنبه گفت که کشورهای غربی باید تسلیحات سنگین بیشتر را به اوکراین ارسال کنند تا قوای آن کشور جلو پیشروی نیروهای روسی را در شرق اوکراین بگیرد.
اوکراین باید تسلیحات سنگین بیشتری را در اختیار داشته باشد. در حال حاضر متحدان و شرکای ناتو تسلیحات سنگین را برای مدت طولانی فراهم کرده و ضمناً حمایت بیشتر خیش را در این راستا افزایش می دهند و در جریان جلسه فردا که در مقر ناتو برگزار می شود در مورد حمایت از اوکراین بحث صورت می گیرد.
آقای استولتنبرگ افزود که ناتو پس از تهاجم روسیه بر اوکراین حضور نظامی خیش را در منطقه دو برابر ساخته است و میگوید که نیروهای نظامی ناتو از بالتیک تا بحیره ایسیا گسترش یافته است و بیش از 40,000 سرباز تحت فرماندهی مستقیم ناتو در منطقه مستقر می باشد و همچنین از حمایت قوای بحری و هوایی برخوردار است. قرار است لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده جریان این نشست را رهبری نماید و با سایر همتاهان کشورهای عضو ناتو در مورد افزایش کمک‌های نظامی با اوکراین بحث و گفتگو خواهد کرد. با افزایش حملات نیروهای روسی، مقامات در اوکراین از متحدان بین‌المللی خیش خواهان فراهم نمودن و ارسال تسلیحات سنگین بیشتر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با نشر یک پیام ویدئویی خطاب به متحدان غربی خود گفت که اوکراین برای مهار نمودن حملات راکتی روسیه نیاز به سیستم‌های دفاعی مدرن را دارد.
امروز مناطق لووف و ترنپول مورد حملات راکتی قرار گرفت. ما به طور متداوم به شرکای خود میگوییم که اوکراین به سیستم های دفاعی نیاز دارد. کشور ما به سطح کافی دسترسی به این سیستم ها را ندارد و در حال حاضر بیشترین نیاز به چنین تسلیحات در اروپا دیده می شود. بنابراین تأخیر در فراهم کردن این تسلیحات قابل توجیه نمی باشد.
مقامات اوکراینی میگوید که حدود 500 غیر نظامی در منطقه سیوردونتسک گیر مانده‌اند و اکثر آنها در یک کارخانه کیمیایی پناه برده‌اند. نیروهای اوکراینی تلاش دارند تا آنها را به یک منطقه امن انتقال دهند. این در حالی است که مقامات نظامی روسیه میگویند که دهلیز کمک‌های بشردوستانه به روز چهارشنبه برای تخلیه غیر نظامیان از این کارخانه کیمیایی باز می‌شود و در نظر است که غیر نظامیان را به شهر سواتوو انتقال دهند که تحت کنترل نیروهای جدایی طلب روسیه میباشد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
با این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در حالی که تازه از نشست با رهبران کشورهای امریکایی فارغ گردیده برای دو سفر خارجی آمادگی میگیرد. جو بایدن در نظر دارد که در پایان ماه جون در نشست سران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا گروه هفت و نشست سران ناتو در هسپانیا شرکت کند و تعقیب آن در اواسط ماه جولای به اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و عربستان سعودی سفر خواهد کرد، جایی که او در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج حضور خواهد یافت. این گزارش را از همکار ما سید عزیز رحمون می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در حالی که تازه از نشست با رهبران کشورهای امریکایی فارغ شده است برای دو سفر خارجی آمادگی می گیرد. جو بایدن در نظر دارد که در پایان ماه جون در نشست سران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا گروه هفت و نشست سران ناتو در اسپانیا شرکت کند و به تعقیب آن در اواسط ماه جولای به اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و عربستان سعودی سفر کند، جایی که او در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج حضور خواهد یافت.
دلیل سفرم همین است و با امنیت ملی اسرائیل ربط میگیرد. من یک برنامه دارم. به هر صورت سفرم به موضوعات بزرگتر از موضوع قیمت انرژی ربط میگیرد.
ایالات متحده و عربستان سعودی در زمامداری دونالد ترامپ روابط نزدیک داشتند، ولی در حکومت جو بایدن که در جریان مبارزات انتخاباتی عربستان سعودی را مطرود خوانده بود، این روابط سرد شده است. به دنبال کشته شدن جمال خاشقجی در سال 2018 تنش در روابط بیشتر شد، زیرا بر اساس ارزیابی های استخبارات ایالات متحده، این خبرنگار و مقاله نویس روزنامه واشنگتن پوست به دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی کشته شد. ولی با قیمت روز افزون نفت، رئیس جمهور بایدن گزینه مراوده با سعودی ها را که نقش بزرگ در بازار جهانی انرژی ایفا می کنند برگزید.
تا حد مربوط به یمن می شود، تا حد مربوط به ایران می شود، تا حد مربوط به عادی سازی روابط با اسرائیل می شود و تا حد مربوط به تولید انرژی می شود. همچنان تا حد مربوط به انرژی پاک و نقش عربستان سعودی در آن می شود. انکشافات اقتصادی و افزایش نقش زنان در عربستان سعودی نیز موضوعات مرتبطی دیگر می باشد.
جو بایدن برای بار نخست در یک پرواز مستقیم از اسرائیل عازم جده خواهد شد. قبل از این در سال 2017 دونالد ترامپ در یک پرواز مستقیم تاریخی از ریاض به تل ابیب سفر کرده بود. پرواز رئیس جمهور بایدن در حال صورت خواهد گرفت که اسرائیل و عربستان سعودی روابط رسمی ندارند. ولی تلاش های دیپلماتیک واشنگتن برای گسترش توافقنامه ابراهیم که در زمامداری ترامپ به هدف عادی سازی روابط میان کشورهای عرب و اسرائیل امضا شده بود ادامه داشته است.
انتظار یک دستاورد بزرگ را ندارم، زیرا از سعودی ها می شنوم که به خاطر عدم پیشرفت در موضوع فلسطین و همچنان بی‌ثباتی در جاهای مثل بیت المقدس نگرانی های عمیق وجود دارد.
برای عربستان سعودی عادی سازی روابط با اسرائیل ممکن مستلزم پیشرفت بزرگ در مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها باشد، ولی با در نظر داشت پیشرفت اندک و نیز ادامه تنش ها با شمول ادعاها مبنی بر کشته شدن یک خبرنگار امریکایی فلسطینی تبار توسط نیروهای اسرائیلی، چشم‌انداز صلح مبهم به نظر می رسد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.